به یک شخصی برای بانکی سرها قرار است. گفت چه شده است؟ اون شخص گفت چه میخواستی بشود؟ مساجد را تخریب کردند و قرآن ها را سوختند و مردمان را کشتند.
بله.
نجم الدین یه مکثی کرد، گفت باد بی نیازی خدا بزیدن گرفته است. این جمله خیلی عمیقه.
باد بی نیازی خدا وزیدن گرفته است.
وزیدن گرفته است. یعنی شما تا حالا خیال میکردی که اگر این مساجد نباشن، این دعاها نباشن، این نمازها نباشن، که انه او خدا یه خورد از خداییش خدشه برمیداری میلنگه. ولی الان میبینی که جلو چشمتون مساجدتون رو خراب میکنن، کتاباتون رو میسوزنن، خودتون هم میکشن، خدا هم داره خدایش میکنه.
بله.
این یه درسی برای ما خدا پرستان که خیال میکنیم خیلی به خدا حق داریم و اگر ما نباشیم سنلاه و آدم یه طرف چیزنگه، یک ویروس ناشناس ریزه که به چشمم در نمیاد، باید با چشمی مسلحی اومد تمام کلیساها و کنیساها و مساجد و حتی مسجد حرام و همه داره تعطیل کرد.
خب حالا تعبیر شما از باد بی‌نیازی خدا وزیدن گرفتن در دوران مدرن چیه با توجه به داستانی که از نجم الدین کبری تعریف کردید؟
بله، می‌خواستم همینجا برسم. اینه که بعضی از ما مقدس مآب ها که خیال می‌کنیم اگر احیاناً یه جایی از برنامه‌های مذهبی ما بلنجت بست دیگه تنگ رو سنگ بند نمیاد، این جنبه معرفتیشی بخوام من تذکر بدم.
بله.
خودمون رو امتحان خودمون که این نیست، خدا بینیان فقط نه انفاق این الله
عن العالمین.
بله. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. این یک معرفت شناسی عرفانی به ما میده، ما به این عباداتمون محتاجیم، ما به این مساجدمون محتاجیم، ما به این کلیساهامون محتاجیم، دین الهی به هیچ کدوم از ما محتاج نیست.
درست.
و اگر اینها، این مساجد، این مراکز، این کلیساها و معابد ما را به این نکته نرساند که ما بندگان ضعیف الهی هستیم که اگر لحظه ای عنایت الهی به ما نشد، ما هیچ کاری از دست بر نمیاد. اگر ما به اینجا نرسیم، معلومه که اینا کاربرد درستی نداشته، یعنی در مسیر تعالی خودشون واقع نشد. حالا اگر منبر میرفتیم سخنرانی میکرد که دارم میگفتیم، شاید میگفتن آقا هر بسیده، اما یه حادثه اجتماعی میفته، یک حادثه خیلی سبک و کوچیک و ریز 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 میفته، یه دفعه جهان رو فلج میکنه. حالا ما از بعد عرفانی و معنویش نظر افکندیم.
بله.
بله. اقتصاد عالم هم فلج کرده، روابط بین الملل هم فلج کرده، از روابط سیاسی هم به هم زده، این همه تظاهرات راهپیمایی همه خوابید، یه دفعه همه فروکش کرد از ترس کرونا. این نکته رو به ما میرسونه که انسان خیلی ضعیف است. به همون مقدار که انسان در راستای اتکال به خدای خودش خیلی قوی میشود، به اندازه خدا قوی میشود، وقتی از خدا یک لحظه غافل میشود، خیلی خیلی ضعیف میشود، دقیقی ضعیف میشود، یک دوست نادیدنی هیچ اندر هیچ او رو با وظیفه خودش قرار.
یعنی شما موضوع رو در حقیقت بر غفلت آدمی متبادر میکنید که غفلت آدمی و عدم مراعات درک حضور او رو در برابر مشکلات ضعیف میکنه و او رو شکننده میکنه و آنگاه است که در حقیقت در فضای مشکلات دچار خدشه های جبران ناپذیر میشه.
بله. بله، این آیه شریفه که خیلی در قرآن دید.
صداتون رفت آقای دکتر.
بله الو.
بله بله بفهمید. آیه شریفه رو بله بله آیه شریفه رو می‌فرمود.
بله اخذناهم بالبعثاء والضراء لعلهم يتضرعون. ما مردم رو گاهی توی سختی‌ها قرار می‌دیم تا اونا یا خود به زاری بیفتن یا خود که بفهمن که خیلی ضعیفن. این نعمت‌های وفور نعمتاتی در دنیا بوده است و ملت رو به خود آغشته بود و شب روز در کاباره ها بود، در حیاتی ها بود، در اشتیش های مذهبی خود می لولیدن و از دای خود حاصل بودن. حالا میگه یعنی یه چیزی می فرستم که همه چی بوده از همه چی می زاره. حتی مساجدتون بسته میشه، کلیساهاتون، معابدتون بسته میشه، اون عیاشخونهاتون بسته میشه، اون مراکز فسادتون بسته میشه. یعنی هم مؤمن هم فاسق همه باید در این که ضعیفند و به خدای سبحان پناه ببرن مشترکن. این مرزندی هم نداره که فقط مؤمنین باید به خدا دعای کنن، به خدا توسل کنن. این مؤمن هم الان آثار که تکنولوژیشون از طبق پیشرفت و تمدن این ذهنه آلیزن، این شاید یکی از اون حکمت های خطیه ای باشد که در این جور حوادث نهفته است. حالا این یکی چه اما وقتا هم گناهون داره،
بله
یه سنومی پیش میاد، یه سنومی پیش میاد، نصف جهان مسترد میشن.
بله بسیار خوب، همین نکته رو من میخواستم در حقیقت با تأکید جناب عالی بهش برسم که غفلت در حقیقت از وجهی و نقص و عجز آدمی از وجه دیگری میتواند تذکر و تذکاری برای او باشه که این بیماری یا این سازوکار او رو چگونه به چالش کشیده. ممنونم از عنایت شما. شماره پیامکی خودمون رو اعلام بکنم، 301035 و تلفن 2265-2285 هم برای شنوندگان فریخته ما آماده است که با برنامه زنده صوفیا سوالات و نگاه های معرفتی اونها رو پاسخ بدیم. دکتر ادبی هستم با اساتید عزیز و مهمانان گرامی هم در خدمتتون هستم. دقایقی بریم اتاق فرمان و برگردیم و ادامه بحث رو با اساتید داشته باشیم.
عرفان نوعی شناخت از حقیقت وجود هستی است که افراد نوع بشر به تناسب اندیشه و اطلاعات و بینش و درستی عمل و رفتار هر یک به نوعی از شناخت نائل می شوند که هر چقدر درجات و مراتب آن بالاتر و عمیق‌تر باشد، شناخت فرد از جهان هستی و حقیقت وجود هستی بالاتر و عمیق‌تر شده و اشکال متفاوتی را به خود می گیرد. در این مسیر فرد به تناسب افکار خیش راهی را برمی‌گزیند که بعضاً بسیار متفاوت با دیگران است. اما سوال این است، این نوع شناخت چه تأثیری در زندگی اجتماعی انسان دارد؟ برای وضوح مطلب، تعریف ساده و عام اجتماع را به کمک می‌گیریم که اجتماع با هم بودن و در کنار هم بودن انسان‌ها را می‌داند. که وجود این اجتماع سبب پاره ای از قرار قوانین و مقررات شده که نقش هر یک از افراد را در زندگی اجتماعی مشخص می کند. هر یک از این افراد در چرخه زندگی خیش دارای خلقیات و افکار و اندیشه هایی هستند که نمود اندیشه و افکار آنها در گفتار و فعل ایشان نمایان است. هر اندیشه ای حاصل نوع نگرش و جهانبینی فرد و هر فعلی حاصل اندیشه اوست. این اندیشه ابتدا در گفتار نمایان می شود، سپس گفتار تبدیل به عمل شده و عمل او در طی زمان تبدیل به عادت می شود و عادتهای او تبدیل به منش و شخصیت او شده و رفتار ایشان را شکل می دهد. اجتماع مجموعی از شخصیتهای گوناگون بشری است که هر کدام با عقاید و افکار مختلف در کنار یکدیگر زندگی می کنند. هرچه زمان سپری می شود، عرفان نمود بیشتری در اجتماع پیدا می کند. بر این اساس نظام فکری عارف که مسیر و مقصد نهایی او رسیدن به قرب الهی است، طبیعی است که اعمال و رفتار چنین فردی که همیشه حضرت حق را ناظر و حاضر بر اعمال خیش می‌داند، اعمال شایسته‌ای بوده که نقش مهمی در سالم بودن اجتماع انسانی دارد و اگر این رویه و رفتار در شکل وسیع و همگانی انجام گیرد، جامعه ای ایدئال شکل خواهد گرفت.
با برنامه صوفیا همراه شما عزیزان هستیم. آقای دکتر میری، بحث اهل فتووت به میان آورد، آنانی که در گیرودار گرفتاری های مردم از خودشون شجاعت و جسارت و مهربانی بیشتری نشان میدادند. امروز در بیماری های ما شاید کادر پزشکی بتوانند در حقیقت در زیر مجموعه اهل فتووت قرار بگیرند، اما غیر از کادر پزشکی اصلا داستان اهل فتووت، بخوایم بحث رو آپدیت کنیم، امروزینش بکنیم، در حقیقت در کجای این ماجرا قرار میگیریم؟
اولا میخواستم یه نکته ای رو ابتدا به ساکن بگم که امشب واقعا به نظر من یک شب بسیار خوبی است از چند جهت. یه جهتش که برای من خیلی اهمیت داره اینه که خب دو در خدمت شما هستیم، دو مهمان عزیز ما آقای قادر فاضلی از شاگردان بسیار بزرگ علامه جعفری هستند و آقای جلالی هم از شاگردان بزرگ شهید صدر هستند. واقعا امشب در میان اینها بودن و در میان شما دوستان بودن واقعا لذتی
برای من
داره. برای من واقعا میگم این رو بدون هیچ مجامله‌ای میگم. بحثی رو که آقای جلالی بهش اشاره کرد و خیلی دقیق هم گفت از نجم الدین کبرا، بحث اهل فتووت. یه موقع ما تو ذهنمون اهل فتووت مثلا پوریای ولی و اهل فتا و اینها در قرون ماضی میاد.
بله.
حالا این بحث ها رو ما امروز در یک زندگی شهرنشینی در قرن 21 در آستانه قرن 15 خورشیدی در کلان شهرهای بزرگ خودمون این رو چگونه واقعا ما میتونیم امروزی ببینیم؟ یه وجهش رو شما اشاره کردی به این که بالاخره کادر درمان در این وضعیت داره از جان گذشتگی میکنه، ایثار میکنه، وقت میذاره، مایه میذاره، از جان مایه میذاره.
دقیقاً.
این یه وجهش. یه بچه دیگهش به نظر من چیزی که اهل فتووت یا میشه گفت از پارادایم اهل فتووت میشه یاد گرفت و امروز اتفاقا در این وضعیت تذکار بسیار خوبیه.
بله.
اینه که آدم یاد میگیره که بسیاری از مشکلات یا بسیاری از دغدغه ها و بسیاری حتی از نزاها و تنازوها بین مردم و حتی جناهای سیاسی، جناهای اجتماعی، گروهای اجتماعی به خاطر تنگی جا نیست، به خاطر تنگی نظره. ما سعه صدر وقتی نداشته باشیم، اهل فتا نباشیم، اهل دستگیری نباشیم، وقتی مشربمون بزرگ نباشه همه چیزو تنگ میبینیم.
درسته.
فکر میکنیم که جا تنگه، منابع کمه، همه چی کمه. ما وقتی داریم در مورد بیماری و عرفان که به عنوان تیتر و عنوان این گفتگوی امشب قرار گرفته صحبت میکنیم، من فکر میکنم این میشه از دو منظر یا در دو ساحت این رو مورد مطالعه قرار داد.
بله.
یا در موردش تأمل کرد. یکی در ظرف هستی، از منظری که ظرف هستی رو در نظر بگیریم و بگیم انسان کما هو انسان به مثابه یک وجودی که خداوند اون رو خلق کرده، در این هستی در مواجهه خودش با بیماری ها با شدائد چگونه باید باشه.
بله.
یه موقع میگیم آقا انسان در مواجهه با بیماری و خود اون بینش عرفانی در ظرف جامعه چگونه میتونه ما رو کمک کنه.
بله.
اگر از این منظر نگاه کنیم، یه شعری داره، شعر بسیار زیبایی مولانا در مثنوی معنوی، میگه که جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باد، جان گرگان و سگان
از هم جداست،
هر یک جداست، متحد
ارواح شیران،
جانهای شیران
خداست.
ببینید اگر ما این شعر رو یا این منظر رو در امروز از منظر جامعه نگاه بکنیم،
متحد ارواح شیران خداست کجا میشه؟
آفرین. این چی داره میگه؟ آیا داره فقط صرفا یه بحث متافیزیک میکنه در مثلا در دنیای بالای قمر و در ملک چه در ملکوت و جبروته، یا اینکه نداره یه اشارتی میده؟
اشارت میده.
آفرین. انسان ها یک وحدت وجودی دارن، انسان‌ها نباید طبقاتشون، درآمدشون، جایی که ساکن هستن، اینها رو روحاشون از هم جدا کنه و شکاف‌های اجتماعی، شکاف‌های سیاسی، شکاف‌های اقتصادی باعث بشه انسان‌ها به درد هم دیگه نرسن.
بله،
اگر ما بتونیم این نوع نگاه رو در ظرف جامعه خودمون ببینیم، حالا که این سختی آمده، برای ما که فقط نیومده، برای جهان اومده، و در جامعه ما چگونه میتوانیم با این مواجهه پیدا بکنیم؟ آیا میتونیم درد دیگری رو درد خودمون بدونیم؟ یا بگیم نه، اون گداست، اون فقیره، اون نه، وحدت وجودی رو ببینیم. وحدت وجودی رو فقط به مثابه یه ایده نبینیم که در ذهنمون دغدغه نظری باش داشته باشیم که در جای خودش نیکوست.
بله،
در ساحت عمل، در ظرف جامعه چگونه میتوانیم این رو ببینیم؟
یعنی جناب عالی میفهمید اهل فتوت و اهل فتیان در زمانه ما کسانی هستند که به این نگاه وحدت وجودی بین خودشون و دیگران و هستی و خدا فهم پیدا کرده باشن،
دستگیری میکنن، قدم برمیدارن. اقبال یه بحث جدی داره، خیلی زیباست، میگه که اهل اندیشه دو نوعن، اینتلکتوال ها یا به زبان امروز روشن فکر ها دو دستن. یه عده هستن که اهل قلمن، آثار قلمی به جا میذارن. یه عده هستن اهل قدمن، قدمی که برمیدارن، روشی رو که اتخاذ میکنن، او بعدها از روی اون الگو میسازن.
من سن سنتن حسنتن، یه سنتی رو میگذاره در روایت پیغمبر که الی الابد اون باقی میمونه و برکاتش به همه میرسه.
از امام حسین ما کتاب برامون نمونده، مثلا بگیم آقا کتاب افلاطون نوشته، ولی نام حسین که میاد تنهای انسان‌ها میلرزه. پهلوانایی رو باور کن من دیدم، خدا شاهده، که شاید مثلا شونه هاشون رو تو نتونی به دوشک کشتی بدوزی، ولی نام حسین که میاد اینو بچه گریه میکنن.
بله،
نام حسین که میاد آقا بلند میشن، آقا یک خدمتی بکنن به عشق حسین. چرا؟ حسین یه راهی رو باز کرده، یه چشمندازی رو باز کرده، یه منظری رو در وجود انسان آفریده، خلق کرده که پیش از حسین نبوده. بحث امام بودنش و بحث اینکه معصوم بوده، اینا همه بماند در جای خودش، ولی حسین به مثابه یک انسانی که توانسته در این جهان راهی رو باز کنه که بعد از او هر کسی که اهل فتاست اقتدا بکنه به او، حسین اگه نشه حسینی میشه.
همینطور نکته بسیار مهمی رو جناب علی اشاره کردید که این فتوت و فتیان بودن در حقیقت یک سازوکار بسیار وسیع رو برای مواجهه با این درمان برای ما به وجود میاره که چه نوع درمانی رو برای بشریت به عنوان یک نسخه واحد بتوانیم در حقیقت در نظر بگیریم که ورای حد و مرز ادیان مختلف یا مکاتب مختلف کارساز باشه، که در حقیقت این همون مسیر فتوت و فتیان و آزادگی است. آقای دکتر جلالی، کتابی داره محی الدین ابن عربی با عنوان شجون المسجون، اندوهای زندانی، که یک سال در حقیقت او رو به زندان می اندازند و در همان یک سال در زندان بودن کتابی رو با این عنوان می نویسه که کتاب بسیار بسیار ارزشمند و گرانقدریست و کدهای دقیقی از زیست عرفانی و مواجهه عرفانی رو اونجا عرضه می کنه. در مقدمه این کتاب می گوید که فیجازیکم بما تکسبون، جزای آنچه شما به دست آورده اید رو میبینید، یا میفرماید که فهؤلاء کلهم ممتحنون، همه آدمیان در شرایط گوناگون زندگی خودشون باید در مشیت خداوند به نوعی امتحان قرار بگیرند، و شاء به مشیت القدیمه ان تكون لهم مشیته محدثه فی کل حینن، مشیت قدیم خداوند در مشیت حادث آدمیان خود رو متجلی میکنه و هر کدام در داستان امتحان و ابتلا و جزای آنچه کسب کرده اند باید قرار بگیرند. بر اساس اون مسیری که جناب عالی از نجم الدین کبرا پیش گرفتید، جزای آنچه ما میکشیم عبارت است از دردمندی امروز ما، یا میتوانیم با نگرش عرفانی از منظر نجم الدین کبرا گرفت و گیر امروز بشریت در حوزه بیماری کرونا رو علاوه بر این فیجازی کن به ما تکسبون یه جور دیگه هم نگاه بکنیم در منظر عرفانی نجم الدین کبرا.
بنده از کنم که ضمن اشاره به فرمایشی که آقای دکتر میری داشتن و نکات عزیز رو مطرح کردن، این در تکمیل اون بحث فتوت هم یک نکته هست به خدمتتون بگم.
بله.
که از دیدگاه نجم الدین کبرا فرد سایر راه حق، یعنی اهل سیر سلوک در راه حق، باید مرد واجد باشد، یعنی اول خودش به چیزی باید رسیده باشه تا بتونه در این مسیر سیر سلوک از اون بهره بگیره. پس بنابراین در جریان فتوت اتفاقی که میفته این هست که نظر و عمل توأمند.
بله.
و ما در فرد اهل فتوت نمیتونیم بگیم که ایشان نظرش تقدم بر عملش داره یا عملش تقدم بر نظر داره. اینا هم دیگر
نظر و عمل توأمند با هم.
پس بنابراین فردی که از دیدگاه مکتبیشان، فردی که اهل سیر است در راه حق، باید واجد باشد. اگر انسان توحیدی دست باشه و انرژی لازم را برای سیر سلوک نداشته باشه، قدرت سلوک نمیتونه داشته باشه.
یعنی کارآمدی از آن مردی است که مرد واجده.
واجد باشه. اصلا به همه خاطر کلمه وجد را هم به کار میبرن در اصطلاحات عرفانی. انسانی که در مقام وجده، به خاطر این وجد بر او عارض میشه که واجده.
درسته.
توحیدت نیست. پس سلوک عملا باید با داشته ای همراه باشه و این داشته از کجا به دست میاد؟ از دیدگاه مکتب نجم الدین کبرا از طریق قلب بر تضاد است که انسان به مرحله وجد میرسه.
بله.
یعنی ما الان تضادها را چه به صورت فردی باشه، چه به صورت اجتماعی باشه، چه در رابطه با تضاد انسان با طبیعت باشه، یا تضاد انسان با جامعه باشه، یا تضاد انسان با نفس خودش باشه.
بله.
در همه این حالت ها ما در تضاد که به سر میبریم، راه غلبه بر تضادها را دقیقا آموزش نمیدیم، ولی ایشان این راه را آموزش میده.
یه مقدار در مورد این آموزش صحبت بفرمایید. چگونه است این آموزش آقای دکتر؟
یعنی ایشان تمام بحثای سیر سلوکیش منتهی به این میشه که رونده باید بداند که آخر راه فنای رونده است در وحدانیت خدا. یعنی اگر رونده بخواد برای نفس خودش و برای تمتعات خودش و برای داشته های خودش و برای دلبستگی های خودش اهل سلوک باشه، هرگز به هیچ جا نمیرسه.
بله.
از قوت انسان و کنشگری او و تمدن سازی او وقتی اتفاق میفته که انسان رونده از همه چیز خودش عبور کنه و همه اون چرا که تعلقات او هست و مانند زنجیر بر دست پای او سنگینی میکنه، اینا رو باید کنار بذاره. این را آموزش بده که چطوری شما میتونید به این رونده تبدیل بشه. میگه وقتی میتونید به این مرحله برسید، به این مرحله احراز کنید که در این شما صبر شما باشه و مصاحب شما یقینتان باشه.
بله.
و حرکتتان سکونتان باشه و طعامتان گرسنگیتان باشه و خوابتان محاسبه عمرتان باشه و درستان حکمت باشه و نظرتان به کائنات عالم و کائنات جمع عبرت باشه و اون چیزی که شما را به طرب می اندازه حزنتان باشه، حزن منشه طربتان باشه، و اون چیزی که حالت سما براتان ایجاد بکنه ذکر موتتان باشه.
بله.
اگر انسان از موت نگریزه و اونجا را به عنوان یک اخش تیره از زندگی خود در نظر نگیره، واقعا شتابناک به سمت مرگ پیش می رزن. مرگ چیز حراس‌انگیزی نه تنها نیست، بلکه ما داریم از دیدگاه مولانا که ایشان بگه که انسان موقع مرگ افسوس خواهد خورد که چرا از مرگ میگریخته.
بله.
یعنی اون عقبات و نشانه ها و فرازهای از حقانیت حق، از جلوه های او و عظمت او و کبریایی او و محبت او برای او روشن بشه که پریشان بشه از این که پروردگارا چرا این همه من در طول حیات خودم از مرد ترسیدم.
خب اما آقای دکتر، ما امروز داریم با بشریتی این حرف ها رو در حقیقت در بیان قرار میدیم که اتفاقا احساس میکنه که باید در سیری خودش رو امن ببینه، باید در یک مأمن خواب خوب خودش رو امن ببینه، باید در یک دستاورد سلامتگونه ظاهری خودش رو امن ببینه. اجازه بدید من همین فضا رو عطف توجه بکنم به آقای دکتر قادر فاضلی که با این بشری که الان ما مواجه هستیم، آقای دکتر، و سخنی که آقای دکتر جلالی به نیکویی از نجم الدین کبری مطرح کرده، چگونه میتونیم یه پلی بزنیم؟ بشر امروز گرسنگی رو گرسنگی میدانه، گرسنگی رو سیری نمیدانه، خواب رو زمان محاسبه تلقی نمیکنه و فضای رفتار خودش رو در حقیقت با صبر یا با یقین استلزاما همراه نمیکنه. بشر امروز رو ما چگونه میتوانیم به این سمت، یا به تعبیر آقای دکتر میری، به سمت فتووت روانه کنیم؟
دلیل از شبه خدمت شما که یکی از کارهای سخت روشنفکران جامعه و علمای کارکشته در واقع همینه که چگونه بتونن مردم رو بالا بیارن.
بله،
اینی که قرآن کریم به ما میفرماید که تعالو، یعنی بالا بیایید. بالا بیایید یعنی چی؟ یعنی به اون که هستی قانع نشید، بالاتر چیزهای تازه تری وجود داره.
بله،
چون بشر امروز فرموده شما آرامش رو در خوردن و خوابیدن و در اینجور چیزها میدونه و میبینه، دلیل نمیشود که رهبران جامعه، روشنفکران جامعه همسویی کنن با آنها. وظیفه‌شونه بگن که بابا این حد اقل لازمه زندگی این دنیایی، شما به این حد اقل اکتفا نکنید، بیایید بالا. به قول مولوی که میگه چون به بستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان را بکش. وقتی تو دستت به جاهای بالاتر میرسه، داد بزن، مردم رو صدا کن، مردم به اون سو رهنمون باش. باید به مردم گفتش که اگر این بود که الان شما میفهمید، تمام پیغمبران الهی بنابراین اشتباه رفتن، چون اونا هیچ کدومشون این نگرش رو ندارن که شما دارید.
درسته،
پیغمبران الهی مادن بگن که آقا خوردن، خوابیدن، آشامیدن، این همه از ضروریات زندگی مادی ماست. و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوندم فرموده هر چه در زمین است برای شما آفریدم، ولی شما رو برای این نیافریدم، اینا رو برای شما آفریدم. در دنیای فعلی متاسفانه این تعلیم و تربیت اشتباهی داره صورت میگیره، یعنی مردم به سویی میروند که خودشون رو فدای زندگی مادی میکنند.
درسته،
در حالی که خدای سبحان پیامبران کتب آسمانی گفتن که ما جهان مادی رو برای شما آفریدیم، نه شما رو برای جهان مادی. دول مولانا که میگه جوهر است انسان و چرخ و را عرض، جمله فرع و سایه اند و تو غرض. تو اصلی، اون جهان فرع است، تو چطور این اصل رو داشتی و در سوی و به دنبال فرع داری میدوی؟ جوهر است انسان و چرخ و را عرض، جمله فرع و سایه اند و تو غرض.
بله،
خب اینو مولوی ما گفته، خدای سبحانه فرموده که تعالی و بیاید بالا. ولی خب جامعه در اکثریت جا نمیفته. اشکالش اینه که ماها و بزرگان بزرگتر از ماها اینها درست وظیفه‌شون رو شاید انجام ندادن، یا مربیان جامعه، اونایی که رسانه در دستشونه، نذاشتن این بزرگان ما حرفشون به گوش مردم برسه. من یه خاطری از مرحوم علامه جعفری الان به ذهنم افتاد که یاد یادید
بله.
اینو به ما میفهمودن که یه روزی بارون داشت میبارید، منم سوار تاکسی شده بودم، یعنی سوار تاکسی شدیم، بارون شروع شد.
بله.
من اون پشت نشسته بودم، دستم تو